أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در اماره اجمالیه بود که آیا اماره اجمالیه مثل علم اجمالی وجوب موافقت و حرمت مخالفت قطعیه دارد یا نه؟ ظاهراً همه قبول دارن که لا فرق بین علم اجمالی و اماره اجمالیه. در فقه اگر یک اماره پیدا شد مجمل بود بین دو حکم الزامی، احتیاط میکنن. بس عملا همین جوره که مثل علم اجمالی قرارش میدن. ولیکن بعضی ها شبهه کردن، بعضی ها هم باز نمیدونیم، یا لیکن یک شبهه هست که مرحوم آغازی ها این شبهه را مطرح کرده و اون اینه که اگر از اول اماره اجمالیه ما اجمال داشت، مثل این که بینه آمد گفت یکی از این دوتا ظرف نجس است، شبه اینه که اینجا ادله اصول عملیه با ادله حجیت بینه تعارض میکنن. ادله حجیت بینه میگه اون جامع حجت داری اجتناب کن، ادله اصول عملیه میگه در هر کدام مشکوکه و مرخصی. اذن در مخالفت قطعی هم که لازم نمیاد که قبیح باشه، شاید هم هر دوش اون بیانه اشتباه میکنه، هر دوش پاک باشه. بخلاف اونجایی که بیانه بر طرف خاصی قائم شد بعد اجمال عارض شد، بینه اول آمد گفت مثلا این اناء شرقی نجسه، بعد بچه اینا رو جا به جا کرد، نمیدونیم شرقیش کدامه. اونجا مجالی برای اصول عملیه نیست. چرا؟ چون وقتی اماره قائم شد وجوب اجتناب آمد، اصول عملیه ساقط شد. بعد گم شد میشه اشتباه حجت بلا حجت، حجت تمام شده، اشتباه حجت بلا حجت. در اشتباه حجت بلا حجت همه اشتغالی هست. اگر میدونید یک حجتی داریم، نمیدونیم این هست یا اون، چون حجت را میدانی باید احتیاط کنی. اما در جایی که از اول بیانه اجمال داره، حجت از اول معارض داره. این شبهه‌ایه که مرحوم آغازی ها متعرض شده. خدا آغازی ها جواب داد گفت نه، در جایی هم که اجمال از ابتدا هست، اونجا هم مجالی برای اصول عملیه نیست. چرا؟ چون اون اصول عملیه که میگو مثلا که میگه طهارت است، میگه حلال است، آیا به نحو مطلق میگه یا به نحو مقید؟ اگر بگه به نحو مطلق، بگه این طرف به نحو مطلق طاهر، ولو این که اون نجس نباشه، ولی اون طرف نجس نباشه، این طاهرون مطلقا. اگر پاکه این پاکه، اگر اون نجسه بازم پاکه. خب این خلاف مدلول التزامی بینه یه. مدلول التزامی بینه اینه که وقتی میگه یکیش نجسه است، یعنی پس اگر این پاک بود اون نجسه است، اگر این پاک بود اون نجسه است. این حاکم بر اصل عملیه. اصل عملی میگه چی پاکه، چه نجسه ای پاکه. بیانه میگه نه، اگر این پاکه اون نجسه. اون هم دو تا مدلول التزامی داره و همین بیانه میگه اگر این یکی نجسه است به التزام، پس اون یکی پاکه. نه بل در جایی که میگه بیان آمده که یکیش میگه، نه یکی حد اقلی، نه یکیش، یکیش میگه. نه بذارین تمامش بکنیم. این مرحوم آغازی آمد گفت که مطلق نمیشه، مقیدم واضح بوده دیگه. این رو مرحوم آسد محمد باقر تتمه ای داره، مهم نیست، رهاش میکنیم. اگرم خواسته باشه بگه بر فرض نجاست اون این پاک است، خب این اثری نداره که، چون هیچ کدوم هیچ وقت محرز نیست که اون نجس است تا شما بگی این پاک است. جوابی که مرحوم آغازی ها داد، ولیکن این جواب ناتمام ها. همونطور که مرحوم آسد محمد باقر فرموده، این جواب ناتمام ها. عبارت حاسد محمد باقر صاف نیست، شفاف نیست، ولی ما اینجور معنا میکنیم. مرا نگاه کنید، اون عبدالساطر هم تقریرات و مفصلش رو ایشون داره، در بحوث خیلی صاف نیست، ولی ظاهرن میخوای اینجور بگد، میخوای بگه که این اصول عملیه و بینه موضوعاشون در عرض همان در طول هم نیستن. بیانش میگه شک داری نجس است یا نه، یکیش من میگم نجس است. اصل عملیه میگه این نجس است، شک داری این پاکه یا نجس است، میگم پاکه. شک داری اون پاکه یا نجس است، من میگم پاکه. این که بینه مدلول التزامیش رد اصله، مدلول مطابقیش هم رد اصله. در مدلول مطابقی کارایی نداره، معارض داره، تعارض معناش تکاذب دیگه. اگر مدلول مطابقیش تعارض داره، نمیتونه یکی از اینا رو ثابت کنه نجسه، نمیتونه ثابت بکنه که بر فرض این که این پاکه اون نجسه. اینا در عرض همان. همین رو خوب تأمل بکنید. حالا مرحوم آسد محمد باقر مرادش اینه یا نه نمیدونه، خیلی صاف نیست. اگر بیانه نمیتونه ثابت کنه یکی از اینا نجسه است، چون معارض داره، نمیتونم ثابت بکنه که یکی از اینها بر فرض این که این پاک باشد نجسه. پس اون اصل عملی همونطور که مدلول مطابقی را میزنه، مدلول التزامی را میزنه. اینه که فرمایش مرحوم آغازیا که آمده مدلول التزامی درست کرده، مشکل رو حل می کنه. به عبارت اخرى، مدلول التزامی با مدلول مطابقی اگر نگیم تابعن، در عرض همان. همانطور که نمیتونه مدلول مطابقی را اثبات بکند و نتیجتا نفی بکند مدلول اصل عملی را، مدلول التزامی رو هم نمیتونه اثبات بکنه. اینه که وقتی نمیتونه بگه یکیشون نجسه، نمیتونه ثابت کنه یکیشون نجسه چون معارض داره، نمیتونم ثابت کنه علا فرض این که این نجس پاکه اون نجسه. خب میگم اونی متفرع بنه که یکی رو بتونه. چرا اگر نتونه یکی ثابت کنه نجسه، مدل التزامی متفرع بر اینه، اصلا نمیتونه ثابت کنه یکیش نجسه، تا چه برسه ثابت بکنه یکیش نجسه بر فرض طهارت دیگری. خب اینه که نه، نه تأمل بکنم اینجوره فرمایش مرحوم آغازی ها مشکل حل نمی کنه. حل مشکل اینه، خیلی کشش داده استاد محمد باقر اگر نگاه کرده باشید، هم مقرر هم مقرر الله هر تاشون خیلی کش دادن. تو ذهن ما اینه که این نه، این کش نداره. بعد بیانه تمامش بکنم، تارتن میگیم که علم اجمالی و اماره اجمالیه فرقی از این جهت با علم اجمالی نداره، میخوره به اون واقع، اون واقع را حجت تام میشود. خب اگر واقع را حجت تام داریم، فرقی نمی کنه با اون که از اول حجت تام داریم، میگیم جای برای اصل عملی نبود در اینجا، میشه اشتباه و حجت بلا حجت. یا این که از یا این که بینه آمد گفت همون یکی که بول افتاده نجسه، عنوان مشیر، هر دو یک چیز رو حجت کرده. همانطور که در جایی که بینه بر خصوص احد ما بود، بعد اختلاط پیدا کرد، حجت مشتبه شد، حجت تمام شد، منتها بعد از تمامیت مشتبه شد، در جایی هم که از اول میگه یکی حجت از اول تمامه، اون یکی مشتبه هست. اگر این مشتبه هست و اشتباه حجت بلا حجت هست، اونم اشتباه حجت بلا حجت هست، فرقی نمی کنه. هر دو خاص را، مردد نه، عنوان مشیره، منتها اون خاصی بوده از اول، خاص بدون کدورت، بدون اجمال، این خاصیه که کدورت داره، ولی در هر دو حال یک حجت تمامه و در اون که حجت تمامه اصل عملی ناتمامه. این یک بیان که اشاره کردیم، خوب بود مرحوم آغازی ها مبناش اینه اصلا در علم اجمالی. اون بیانم علم اجمالی داره که میگه یکی، اونم دارد همون را میبینه که در علم اجمالی هست. بیان دوم اینه که نه، علی جمیع المبانی، علم اجمالی رو هر چه معنا بکنیم، ادله حجیت بینه با ادله اصول عملیه تنافی ندارن. ادله حجیت بینه حاکمن بر ادله اصول عملیه، نه از باب این که نه مثل حکومت در جای دیگه که مجراشون واحده، نه، بعضی ها خواستن حکومت را مثل سایر موارد بگن، نه، مجراشون دوتایه، بینه جامعه مجراش، اصول عملی خصوصیته، نه از اون جهت بلکه از این جهت. اینم تقریبا این بیانم تو کلمات مرحوم استاد محمد باقر نبی شفافیت هست. و اون بیان اینه که ادله، کلمه حکومت تسامح، ادله اصول عملیه اطلاق نداره، اطراف بیانه اجمالیه را نمیگیرد. ما یه ادعا کردیم در بحث علم اجمالی، گفتیم ادله اصول عملیه شامل اطراف علم اجمالی از اول نمیشه، قصور مقتضیه. گفتیم بعیده هم در میان موالی و عبید عرفی و هم در بین مولای حقیقی و عبید حقیقی، بعیده که مولا به مجرد این که حکمش معلوم به اجمال شد رفعیت بکنه از حکمش، خیلی بعیده. بعیده که برای امتثال حکمش علم تفصیلی رو لازم بداند، این بعیده. لذا در اون کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، شیخ انصاری آمده حمل کرد بر شبه غیر محصوره غیر مبتلا، خیلی بعیده. این استبعاد در ذهن عرف هست، بدونی خمر این خمره نخور، ولی همین که میدونی خمره یا این یا اون جایز خوردنش، اینا خیلی بعیده. شارع مقدس یا هر مولایی به مجرد این که تکلیفش معلوم به اجمال شد رفعیت کنه از تکلیفش، بله دایره زیاد بشه، میرسیم در تنبیهات، ممکنه رفعیت کنه، خارج از محل ابتلا بشن بعضی ها، عیب نداره. اما نه، شبهه محصوره داخل محل ابتلا، همین که علم اجمال پیدا کرد دیگه تکلیف فعلیه خیلی بعیده. لذا گفتیم کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، یا قاعده طهارت کل شیء نظیف حتی تعرف انه غزیر، اطلاق نداره، اطراف علم اجمالی را نمیگیره. همون حرف را ما در بینه میگیم، میگیم بینه. میدونید امارات ما، امارات شرعیه ما، همون امارات عقلاییه، جز در قرعه کنم علا کلامن، بقیه امارات که شارع قبول داره همون امارات عقلاییه، خبر ثقه را قبول داره امارات عقلاییه، اجماع را قبول داره امارات عقلاییه، استصحاب اگر اماره باشه، امارات ما قاعده فراق، قاعده تجاوز اگر اماره باشن، ید اگر اماره باشه، این همه امارات عقلاییه. لذا میگن دلیل حجت امارات امضاییه، درست میگن. امارات و غلایه از نظر عرف مثل علم، همانطور که عرف در جایی که علم اجمالی داره شبه محصوره خارج از محل ابتلا نیست، اونجا عرف احتیاط میکند و میگه باید تکلیف مولا را مراعات کنی، اونجایی هم که اماره عقلایی است به شرح ایزن، اونجا هم عرف احتیاط لازم میداند. خیلی بعیده که شارع مقدس با اینکه بیانه داریم یکی از اینا نجس است، گفته باشه که نه دیگه اینجا حلال هر دوتا. این استبعاد سبب میشه که ما بگیم البینه الاجمالیه کل علم ولا یعارضها ادله اصول عملیه، و به هازا یتم الکلام در بحث اصل، بحث اشتغال علم اجمالی با خصوصیاتی که در بین بود. بعد از بحث علم اجمالی اصولیین تنبیهاتی را منعقد کردند. اینجا دیگه اول بحث ما خوب بود، سال قبل بحث را تمام می کردیم، نتونستیم، امسال از اول بحث شروع می کردیم. تنبیهات اول بحث، منتها اولیه که مرتبط با تنبیهات اونا، اونو غافل باشیم و در ذهنمون نباشه فهم اینها سخته، ولی خب از این جهت که تنبیهات اول تنبیهاته میشه بحث اول. اونایی که جدید آمدن اونا رو عرض میکنیم، یه خورده بحث سنگینه، حتما به گروهک هایی که سابقه بیشتری دارن بحث میکنن، حلقه بحث دارن، به اونها ملحق بشن، از اونها کمک بگیرن. شاید خداوند تبارک و تعالی بابی براشون باز بکنن. تنبیهات، تنبیه اول، مرحوم آقای خویی بعض از این خصوصیات را در تنبیهات قبلی آورده، گفته تنبیه پنجم. تنبیه پنجم آقای خویی در مسوال اصول ما تنبیه اول مایه. تنبیه اول از تنبیهات اینه که علم اجمالی منجز وجوب موافقت میاره، حرمت مخالفت میاره. مبنای شد اگر اثر مشترکی در بین نباشه، خب لا کلامه. اثر مشترکی و اثر مختصی در بین نباشه بحث نداریم. نمیدونیم یک قطره دم در این آب افتاد یا در اون آب، این آب با اون آب هیچ فرق نمی کنه. دم اگر توی این آب افتاده باشه نجاست آورده، در اونم نجاست آورده. حرمت شرب در این آورده، در اون افتاده. اثر مشترک و مختصی نداریم. اثرها یکی باشه بیشتر باشه علی سویه، در جایی که علی سویه ما بحث نداریم. بحث در جایی که این معلوم به اجمال ما اگر در یه طرف باشه دو تا اثر داره یا سه تا اثر داره، در اون طرف دیگه یکی از اون دو تا را داره، یکی از اون ستاره داره. یه اثر مشترکی در بین است، مشترک بین اطراف، یکیش هم یک اثر مختص داره. بحث در اینه، این که این علم اجمالی اون اثر مشترک را منجز می کند، وجوب موافقت میاره، حرمت مخالفت میاره، بحث نداریم. بحث در اینه که آیا نسبت به اون اثر مختصم اقتضا داره یا نه. اثر مختص مجرای اصول عملیه و علم نسبت به اثری ندارد. مثالی مرحوم ناینی زده فرموده، مثل این که ما دو تا مایه داریم، منتها یکیش آب مطلقه یکیش آب مضافه. قطره دمی در یکی از اینا افتاد، اینجا یک اثر مشترک داریم، یا این نجس است یا او، یا این حرمت شرب داره یا اون حرمت شرب داره، باید اجتناب کنی. یه اثر مشترکه، در او افتاده باشد نجاست هست، در او افتاده باشد حرمت شرب هست، و هاکذا در اون فرق نمی کنه. لکن آب یک اثر مختصم داره. آب اگر نجس شده باشه علاوه از نجاست، علاوه از حرمت شرب، جواز توضیح هم ندارد. این دمه جواز توضیح از بین برده، اما در اون مایه آب مضاف اصلا از اول جواز توضیح نبود، دم نسبت به وضو در اون اثری نداره، اثر مختص. دم اثر مشترک را آورده، اما نمیدونم جواز توضیح را از بین برده یا نه. اگر نجس باشه جواز توضیح هم از بین رفته. مرحوم ناینی فرموده علم اجمالی شما نسبت به اثر مشترک منجز است، نمیتونی بیاشامی این را و نه اون را، اما نسبت به اثر مختص جواز توضیح، میتونی با این آب مطلق وضو بگیری، نمیتونی بخوری و ولی میتونی وضو بگیری. دیگه در ذهن مبارک تو نیاد که اینا با هم تلازم دارن. در احکام ظاهریه انفکاک متلازمین الا ما شاء الله. شیخ انصاری گفت دیگه، گفت در احکام ظاهریه انفکاک متلازمین به مکان من الامکان، نه به مکان من الامکان، به شایع ای شیوع. مثالی که مرحوم ناینی زد، ولیکن این مثال درسته، لیس من دعم المتعلمین المناقشه فی المثال، ولی خب مثل ناینی که اب الفقه نه مادر پدر فقه، خوب بودی مثال را نمیزد. شخص هم فرق میکنه تا کی مثال زده. مثل ناینی که اینقدر فقیه قوی است نبادی مثال را میزد، فتوا هم نداده طبقی مثال، نه با این نمیشه وضو گرفت. درسته اثر مختصه، متعذی جهت دیگه ای با این آب نمیشه وضو گرفت. چرا؟ چون شرط وضو طهارت آبه، ما طهارتی رو احراز نکردیم. شما مقتضایی اصالت و طهاره در اون مضاف با اصالت و طهاره در این تعارض کردن، تساقط کردن. من طهارتی رو احراز نکردم. لا یقال، کسی نگه که نه تبعیض قائل میشیم در اصالت و طهاره. میگیم اصالت و طهاره به لحاظ حرمت شرب ساقطه، ولی اصالت و طهاره به لحاظ جواز توضو جاری باشه. تبعض در آثار، شنیدید؟ تبعض در حجیت، یه روایتی یه فقرش حجت باشه یه فقرش نباشه، عیب نداره. اینجا تبعض در آثار، اصالت و طهاره در آب از حیث حرمت شرب معارض داره، از حیث جواز توضیح معارض نداره. کسی اینو نگه. تبعض در حجیت امر عرفیه، یک کسی چند تا حرف زده، بعضیاش بی خدا، میگن بی خداش ول کن، حرفای حسابیشو بگیر، یه امر عقلاییه. اما تبعض در اصول عملیه عقلایی نیست. یا این اصالت طهاره داره یا نداره. این که کلش این طاهر جاری بشود از حیث جواز توضیح و جاری نشود از حیث حرمت شرب، این عقلایت نداره، عرفیت نداره. نه، این مثال مرحوم آقای خویم در همون تنبیه پنجم به این مثال اشکال میکنه، میگه نه این مثال نادرسته، فتوام بر طبقش نیست. مثال درست، مثالی که آقای خوی زده، مثال درست اینه که ما دو تا آب داریم، هر دو آب مطلقن، بعد یک قطره افتاد در دو تاش نمی، یک در یک آب یک قطره افتاد، مردده که این قطره دم بود یا این که مایع. اشتباه گفتیم، مثلا فرض کن لباس، حالا حساب کنیم لباس شما درش یک قطره افتاد، نمیدانم ماء متنجس بود که یک بار بادی لباس بشورید، یا این که نه این قطره بول بود. مثال صحیحش اینه، اونا راش کنید. رو لباس من، بدن من قطره افتاد، نمیدونم ماء متنجس بود که یک بار بشوری کافیه، یا بول بود که باید دو بار بشوری. اصل وجوب غسل نجاست اثر مشترک است. بار دوم شستن اثر مختص بول است. علم اجمالی داری که روی بدن شما، روی لباس شما قطره افتاد، یک الزامی آورد. نمیدانیم که آیا اون الزامی را که آورده الزامیه که یه نجاستی را آورده که یک بار باید بشوریم هر کدوم باشه، یا نه دو بار باید بشوریم اگر بول بوده. یه طرف علم اجمالی ما اثر مختص داره. همیره میگن دیگه، اصل مختص صحبت نمی کنیم، اثر مختص. خوب بود گفتی دیرا، ما اصل مختص صحبت نمی کنیم ها، اثر مختص. اصل مختص داشت بحثش تمام شد. اثر مختص الان بگیم علم اجمالی نسبت به اثر مشترک منجزه، باید یک بار بشوریم، اما بار دوم باید بشوریم یا نه، براعت میگه واجب نیست شستنه. نسبت به اثر دوم براعت جاری بکنیم، چون شک بدویه هست. حرف همینه دیگه بابا، همینه، حرف همینه دیگه، حرف ناینی همینه که اگر علم اجمالی ما اثر مشترکی داشت و اثر مختصی داشت، علم اجمالی ما نسبت به اثر مشترک مؤثر است، واجب است احتیاط. نسبت به اثر مختص شک بدویه، اون اثر مختص مجرای براءت. یک قطره چی افتاد؟ سم. اونجی شک، اصلا شک ندارم، یقینم داشته باشم که این سمتی افتاده بشه جواب، باید شک داشته باشی بابا. بعد اون علم اجمالی شما یه طرفش که اگر باشه دو اثر بیاره، سم که دو اثر نمیاره کجایی. خب حالا باز این مثال درسته یا نه، این مثال هم محل مناقشه، این مثال هم محل مناقشه. این که مرحوم آقای خویی براءت جاری میکنه از وجوب مرت ثانیه و میگه علم اجمالی در او اثر ندارد، نه، بر نوبت به براءت از وجوب ثانیه اینجا نمیرسه، مجالی نداره. براءت از وجوب ثانیه مجال نداره، عیب نداره. مره اولا واجبه، حالا واجبه وجوب شرطی مثلا برای نماز، واجب یعنی نه که واجب تکلیفی. مرحوم حسین محمد باقر اشکال کرده گفته بار اولم وجوب تکلیفی نداره، حالا وجوب وضعی. اما نسبت به دوم که براءت جاری بکنیم از وجوب، دو تا مشکله داره. اولا این مجالی برای براءت نیست، چون اصل حاکم داره. این هم آقای خوی خودش هم التفات داشته، یک باری لباس رو شستیم شک میکنیم پاک شد یا نه، استصحاب بقا نجاست، میگه هنوز به نجاستش باقیه. شما نسبت به اثر دوم نمیتونید براءت جاری بکنید، چون که استصحاب نجاست داری. این که در اثر مختص علم اجمالی اثر ندارد، نسبت به اثر مختص اصل مرخص جاری میکنیم، این جاییه که این اثر مختص خودش مجرای اصل مثبت تکلیف نباشه، و اینجا اثر مختص خودش مجرای استصحاب نجاست است. یک گیره که لا مجال برای جریان براءت نسبت به اثر مختص، چون این براءت محکوم استصحاب نجاست است. یه جهت اشکال، یه جهت اشکال اینه که نه اصلا اینجا نوبت به اصل حکمی کلن نمیرسه. اینجا ما یک استصحاب موضوعی داریم. این لباس ما شک داریم که ملاقات با بول کرده یا نه، شاید اون قطره بول نبوده، شک داریم این لباس ما ملاقات با بول کرده یا نه، استصحاب میگه ملاقات با بول نکرده. اینا رو جواب داده دیگه، استصحاب عدم ملاقات با بول میگه بار دوم لازم نیست. اینجا اصل موضوعی داریم، جایی که اصل موضوعی داریم که بحث نداریم. لا یقال، کسی نگه استصحاب عدم ملاقات با بول معارض با استصحاب عدم ملاقات با دم. مرحوم حسن محمد باقر جواب داده گفته نه، استصحاب عدم ملاقات با بول معارضه نداره با استصحاب عدم ملاقات با دم. چرا؟ چون استصحاب عدم ملاقات با دم مثلا جاری نیست، قصور مقتضی. چرا جاری نیست؟ به خاطر که اثر نداره. استصحاب عدم ملاقات با دم چه اثری داره؟ میخواد ثابت کنه پس بول ملاقات کرده، یه اصل مثبته. میخواد ثابت بکنه نجس نیست، یقین داریم نجسه. استصحاب عدم ملاقات با دم اثر نداره، چون یقین داریم این نجسه. وقتی استصحاب عدم ملاقات با دم اثری نداشت، استصحاب عدم ملاقات با بول جاری می شود و میگیم یک بار کافیه. نه از باب براءت که آقای خویی فرموده، نه از باب اصل موضوعی، استصحاب عدم ملاقات با بول. فرمایش مرحوم آقای خویی که فرموده در اینجا براءت بعد رفته سراغ استصحاب، نه، حرف ناتمامیه. اینجا اصل موضوعی داریم، نه نوبت به استصحاب بقای نجاست نمیرسه، استصحاب میکنیم عدم ملاقات با بول را. نتیجه چی می شود؟ نتیجه می شه که این مثال محل بحث ما هست. الان قطره‌ای به لباس افتاده، به بدن افتاده، شک داریم که دم است یا بول. بول اثر مختص دارد، نسبت به اثر مختص استصحاب نافی داریم. اثر مختص، اینا گذشت دیگه. اگر یادتون باشه، استصحاب عدم ملاقات جاری می شود. فقط گیر شلا ایشون، خب مرحوم حسن محمد باقر اینم داره، گیرش اینه که اینجا از این جد مثال بحثمانی است که این اصل مختصه، ولیکن گذشت. استصحاب عدم ملاقات، مرحوم نانی طور میگفت دیگه، استصحاب عدم ملاقات با اون طرفش که قاعده طهارته، استصحاب با قاعده طهارت تعارض میکنن. استصحاب عدم ملاقات میگفت چون با استصحاب طهارت در اون طرف، یعنی اگر حالا اینجور صحبت، اگر ما اصل مختص را اینجا جاری ندانیم بگیم طرف تعارض است، از جهت اثر مختص مشکلی نداره. همین سامید این روش فکر بکنید، اجازه به تمامش بکنم. علم اجمالی در اینجا مؤثر نیست از باب اثر مختص، ولو ما اصل مختص را قبول نکنیم، که بعضی ها قبول نداشتن اصل مختص را در اینجا، میگفتن استصحاب در اینجا با قاعده طهارت اون طرف، قاعده طهارت اون آغازی ها بود که میگفت تعارض نداره، اشکال میکرد بر اقتضایا. اگر کسی هم اصل مختص را قبول نداشته باشد، اینجا استصحاب مجال دارد از باب اثر مختص. هر کجا اثر مختص شد اصل جاریه. حالا اون اصل میخواد اصل مختص باشد یا اصل غیر مختص. این راجع به مثالهایی که زده شدن. و اما اصل کبرا که علم اجمالی نسبت به اثر مختص اثر داره یا ندارد، فیه کلامون. نائینی گفته اثر ندارد، بعضی دیگه گفتن نه، علم اجمالی همانطور که اثر مشترک را منجز می کند، اثر مختص را هم منجز می کند. تتمه کلام فردا بحث خواهیم.